بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال هرچه که ما مربوطیم با آن مسئولیتی هم در کار هست و یک انسان ممتاز و مهم شایسته انسانی است که هم این مسئولیت ها را بداند و هم به اونچه که میداند عمل کند. این انسان انسانی است که از دوران زندگیش بهره گرفته. حالا امشب مسئولیتی که به عرضتون میرسد، حقی که مطرح میشود که در این رسالت الحقوق و طبعی که در اختیار حقیر هست و شرحی که برش نوشته شده، حق 45 مطرحه. و اما حق السائل فاعطاؤه اذا تهیأت صدقه و قدرت على سد حاجته و دعا له فيما نزل به والمعاونه له على طلبته. در ارتباط با مسئله سائل حضرت تذکراتی دادن که کسی اگر از انسان سوال میکنه، خیلی فشرده در ارتباط با این مسئله، یه سه مسئله انشاءالله مطرح میشه تا بشود که این حقوق به فضل الهی مطرح بشه و در حد لازم صحبت شده باشد. و مهم مسئله در ارتباط با همه این حرف ها این یک کلمه است: اگر انسان بین خودش و خدا تصمیم گرفت که اون چه که خوب است انجام بده، اون چه خدا دوست دارد انجام بده، اگر این مطلب را جدی تصمیم گرفت، خود به خود راه برش باز میشه، میفهمه که چه کار بکند و همه این حقوقی صحبت شد اون وقته که موفق میشه که این حقوق را رعایت کنه. اگر انسان این تصمیم رو نگیره، هرچند خوب این حقوق را بفهمه، خوب بیان کنه، خوب بشنود، اما اگر این تصمیم رو نداشته باشه، کار درستی صورت نمیگیره. اون چه مهم است، بسیار اساسی است، اینه که انسان در خودش این تحول را جدن به وجود آورد که من قرارم بر اینه که به همه حقوقی که متوجه من هست اینها رو رعایت کنم. اون وقت که چنین تصمیم جدی داشته باشه، هر جایی به فطرت خودش، به اون چه خدا در نهادمون گذاشته، حدوداً میفهمه که چه بکنه، بعد تشریح و توسعه و بهتر فهمیدن و ریزکاری هاشو بهتر توجه داشتن و این حرفا در ارتباط با این تذکراتی است که مطرح میشه. مهم تکرار میشه این کلمه است، خواستیم موفق بشیم در ارتباط با این مسئولیت مهم، رعایت حقوق، تصمیم گیری جدی است در درون خودمون. اون وقته که انسان هر جا هر حقی که پیش میاد با این تصمیمی که داره میفهمه اینجا تکلیفش چی کار بکنه. اون وقت البته اینجور هست، خیلی وقتا هم خیلی هزار نمیدونه، میپرسه، سوال میکنه. وقتی هم که نمیداند چون این تصمیم جدی را داره میپرسه، سوال میکنه، روشن میشه. در هر حال یکی از مسائلی که در دینمون هست بحث سوال. در بحث سوال ابتداعا این تذکر برز میرسد که انسان تا بتواند در امور مالی سعی کنه که سوال نکنه. این خیلی تأکید شده، هممونو میدونیم. تا میشود اصرار داشته باشد انسان در ارتباط با خودش به این که از کسی چیزی نخواد، سوال نداشته باشه. این خوب توجه داریم و روایات فراوانی هم در این جهت هست، مگر اون وقتی که ضرورت پیدا میکنه، مشکلی پیش میاد، چاره نیست و سوال میکنه، اون هم به جای خودش محفوظه. معنای این حرفی که میگیم که تا بتواند انسان سوال نکنه این نیست که بالاخره هیچ وقت هم سوال نکنه. خیر، اگر چنانچه شدتی پیدا کرده، گرفتاری پیدا کرده، سخت راهی نمیبیند، از خدا سوال کرده، دعا کرده ولی نتیجه نگرفته، اون وقت به یک مؤمنی عرض حال میکنه و میگوید گرفتاریش به اون مؤمن، اون وقت گیری نداره. وقتی مشکلی بیش آمد کرده، در حدی که در حدیثی هست من شکا الى مؤمنن فقط شکا الالله. پس توجه داشته باشیم افراط و تفریط تو کار نباشه. میگیم سوال خوب نیست، جدی جدی بایست انسان خودش از سوال دور بداره در امور مالی. اما همین سوالی که خوب نیست، اگر چنانچه شدتهایی پیش آمد کرد که چاره ای ندارد، اونجا باز مشکل نداره، سعی کنه که به اهل ایمان سوالشو مطرح کنه، عرض حال داشته باشه، که اون وقت اونقدر هم در این مورد مطلب درست انجام میشه که یعنی اشکالی نداره که این تعبیر شده من شکا الی مؤمنن فقط شکا الی الله عزوجل. اگر درد دلشه، نیازشه، حاجتشه به یک مؤمنی گفته، گویی به خداوند متعال گفته، مسئله نداره، اون وقت گیری نداره. اما و من شکا الی مخالفن فقط شکل الله عز و جل. اما اگر چنونچه به غیر مؤمن، به مخالفین و افرادی که در مسیر مکتب او نیستند به اونها رو بیاندازه، گویی از خدا شکایت کرده، گویی در ارتباط با خدا شکایت کرده. و من شکا الی مخالفن فقط شکل الله عز و جل. خب این یک تذکر در ارتباط با مسئله سؤال. این شدتی که گفتم در بعضی از روایات اینجور داره که وقتی یک کسی گرفتار بود، آمد در مسجد و برخورد کرد به سومی، یک چیزی از او خواست و او هم بسیار چیز ناچیزی میخواست بهش بده، بعدش بهش گفت این چیزی که تو دادی گرفتاری منو حل میکنه. گفت بر تو باد بر این جوان مردایی که تو مسجد نشستن الان، برو اونجا کار ادا میفته. این وارد شد دید حضرت مجتبی تشریف دارد، امام حسین علیه السلام هستن و عبدالله جعفر اینا هست. اون وقت آمد جلو سوال کرد. آقا حضرت مجتبی علیه السلام فرمودن که خوب نیست سوال کنی، سوال چیز خوبی نیست. مذمت سوال رو اول براش گفتن، بعدم فرمودن که الا این که در یک شدتی باشی، دیهی برگردنت آمده، هیچ راه نداری الا این که سوال کنی. قرضیست که سخت در مضیقت قرار داده، هیچ راهی برای خودت نمیبینی، اون وقت سوال کنی. فقر خطرناک شدید به سراغت آمده، اون وقت سوال بکنی. کلیش این میشه که در یک شدت فوق العاده ای قرار گرفته باشد انسان، مسئله نیست. گفت تو یکی از امیناست، از همینه که شما فرمودید امیناست، یعنی یکی از اینجور گرفتاری های شدید. اون وقت حضرت فرمودن که خب بسیار خوب. حضرت یه مبلغی معتنابه، حالا دقیق خاطرم نیست، اجمالم خاطرمه که معتنابه بهش دادن. حضرت مجتبی علیه السلام که این مبلغ دادن، امام حسین علیه السلام یک درهم یا دینار، حالا خاطرم درهم و دینارش نیست، یک درهم مثلا کمتر دادن، که رعایت این که امام حسن بزرگترن، این طبع مطلب به ذهن اینجور میاد، یه درهم کمتر دادم که هم انفاق کلی کردم همین که یکم کمتر، که رعایت یه مسئله اخلاقی شده باشه، که اینم یه درسیست دادم. اون وقت عبدالله جعفر که بود متوجه بود که از تو مشتبه اونقدر دادم، حضرت سیدالشهدا یه مقداری کمترک دادم. خب طبع مطلب اینه که عبدالله جعفرم یه مقدار کمتر باز بده، رعایت همین نکته‌ای که متوجه شد بکنه. از حدیث برمیاد فهمید چه خبره، چیه نکته چیه. اما عبدالله جعفر دو برابر اون چه این بزرگ باران دادن داد. گفت من فهمیدم چی به چیست، اما من به افتخار این که همسرم همشیره شما زینب کبرا علیها السلام است، به افتخار این که همسرم این بیبی است، دو برابر میدم، دو برابر. که خب این خصوصیات پیش میاد. حالا منظورم این بود که در اون وقتی که مشکل شدید است، اون با خشکالی نداره. پس نه افراد که اصلا به هیچ وجه سوال کردن چنین و چنان، کسی اگه یه وقتی سوال کرد بعد انسان به یک نگاه تحقیرآمیزی بهش نگاه کنه، نه، بلکه مطلب مهم هست که رعایت کنه تا میتونه از خدا بخواد، از حضرت حق بخواد. و اما پیش میاد که مشکلم نداشته باشه، اشکال شرعی هم نداره، اون وقت که با ضوابطش بود، وقتی از یک مؤمنی درخواست کرده، گویی از خدا درخواست کرد و رعایت این جهت رو اون وقت کرده باشه. خب این یه تذکر نسبت به اصل مسئله سال. و اما در ارتباط با سوال در مسائل علمی بسیار بسیار ارزنده است، خوبه. حالا اگر کسی از انسان سوال کرد، آقا حضرت سجاد علیه السلام فرمودن که چجور برخورد کنی، و اما حق و سائل فاعطاؤه اذا تهیأت صدقه. حق سائل اینه. حالا یک سائل، او برنامش این بود که گفتیم یک انسان سعی کنه تا میتواند سوال نکنه، اون تکلیف اوست. اما حال یک کسی ازش سوال شد، از او سوال که شد هرچه بهتر سعی کند که گرفتاری را برطرف کند. و اما حق السائل فاعطاؤه اذا تهیأت صدقه، در امکانات انسان باشه گرفتاریش را رفع کنه. و قدرت علی سد حاجته، دعا هم براش بکنه که خدا انشاءالله گرفتارتون رو برطرف کنه، محبت کنه با دعا کردن. و المعاونه له علی طلبته، تا میتواند نسبت به خواسته او کمک کنه. پس اگر در امکانات انسان هست کوتاهی نکنه، باری به هر جهت نگذرانه. اگر هم نمیدانه این راست میگه یا دروغ، اگر هم شک داره باز هم مراقب باشه، نکنه که شیطان داره وسوسه میکنه، یه وقت از روشنه که دروغ میگه، یه تکلیف خاصی داره اونجا، بحث آخریست. اما اگر خیر، در صورتی هم که شک داره باز هم اگر به یک نسبتی در یک حد معقول و متناسبی کمک باشه به جاست و به مورد. این محصول چند کلمه است که آقا حضرت سجاد علیه السلام در این مورد فرمودن: و ان شککت فی صدقه و سبقت الیه تهمه له و لم تعزم علی ذلک ثم تأمن ان یکون من کید الشیطان اراد ان یصدک عن حظک و یهول بینک و بین التقرب الی ربک و ترکته به ستره و رددته ردن جمیلا و ان غلبت نفسک فی امره و اعتیته علی ما عرض فی نفسک من فا این ذالک من عزم الامور. این اجمالا در ارتباط با سائل این حق گفته شده. به این مناسبت به عرضتون میرسد که در ارتباط با مسائل علمی، که باز بد نیست این تذکر هم که در یه حدیثی هست که به مؤمن انسان حاجتشو بگوید، وقتی حاجتشو به مؤمن گفت یکی از چند خوبی نصیبش میشه، یا اون مؤمن حاجتشو روا میکنه، یا اینکه خیر براش دعا میکنه، یا اینکه راهنماییش میکنه که چه کار کن، به کی مراجعه کن، مشورت میده بهش. و بالاخره به مؤمن عرض حال کردن گیری نداره، با توجه به جهاتی که به عرضتون رسید اون وقت برای انسان مفید هم به فضل پروردگار خواهد بود. مطلب دوم اینه که مناسبه عرض کنم سوال در مسائل علمی خیلی تأکید شده که آدم چیزی نمیدونه سوال کنه که بفهمه. هر چه فکر کنید بیشتر از آن تأکید شده. از سوال مفتاح العلوم، کلید علم هاست. اون وقت انسان تو اعتقاداتش میبینه یک شبهاتی داره، سوالاتی داره بپرسه، در مسائل اخلاقی، در مسائل عملی، به طور کلی هر چرا که مجهولش هست و خوبه که معلوم بشه، انسان سعی کند که بپرسه، که در این سوال خودش معجوره، پاسخ دهنده معجوره. کسی که مطلب رو بفهمد اگر در جریان باشد و بشنود معجوره. اون سوال و جواب به دیگران که میرسد مایه خیر برشون هست. در ارتباط با مسائل علمی، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، احکام، دستورات مختلف، هر آنچه که مناسب هست که انسان بفهمد و نمیداند، سعی بر این باشه که انسان سوال کنه، تا اونجایی که در اون چند سطر کوتاه که خیلی صحبت شده که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام تذکر دادن، من ندیدم تو نهج البلاغه قاعدتا به همه اون چی که در این مجموعه هست برخورد شده در طول این مدت، خطبه ها و کلمات قصار و مکتوبه ها، هیچ کجا من ندیدم که ابتدای سخن حضرت مطلب را با این تأکید بیان کنن. این فرمان پنج چیزه که برای یاد گرفتنش جا داره که انسان بار سفر ببنده، از شهری به شهری برود، این پنج تا مطلب رو یاد بگیره. فرماد که اینقدر این پنج مطلب مهمه که برای این کار زحمت سفر رو تحمل کردن. یکیش اینه که می‌فرماید که وقتی چیزی نمی‌دانید سوال کنید، بپرسید، سوال کنید تا مجهولتون تبدیل معلوم بشه. لا یستحین احد منکم اذا لم یعلم شیء یتعلمه. حیا نکند کسی از شما وقتی چیزی بلد نیست سوال کنه، بپرسه. خیلی تأکید شده این جهت، بپرسد این مجهولش را. پس اینجور شد که پنج چیز هست که حضرت می فرماید اوصی کن به خمسن لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا. پنج چیز هست که اگر بر شتر بنشینید، سفری آغاز کنید، مسافرت با مشقتی داشته باشید، جا دارد برای یاد گرفتن این پنج تا مطلب بروید. اوصیکم به خمس لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا. حالا فهرستوار غیر از اون شاهد مطلب اونم بگیم مناسب هست، جملات فوق العاده است. یکیش اینه که لا یرجون احد منکم الا ربه. تو تمام کارها تکیگاه دل خدا باشه. از اسباب و مسببات استفاده میکنه، اون چه وسیله خدا قرار داده است برای رسیدن به خواستهایی به کار میگیره، ولی در باطن تکیگاه دل خدا باشد و بس. لا یرجون احد منکم الا ربه. الا رب که چقدر حالت خوبی است. این حالت از همه شرک‌های خفی انسان را به اخلاص و توحید توجه بده. دوم فرمود که نترسه کسی مگه از گناه خودش. ولا یخافن احد منکم الا ذنبه. یعنی در عالم بعد بیشتر مقصود این میشه دیگه، چون این عالم چرا خوف و ترس و این حرفا در ارتباط با دشمن و گرفتاری این عالم و این حاجه خودش محفوظه، با توجه اونم به شرایطی که داره و زمینه دار هست. یعنی در عالم آخرت ذره‌ای به قدر سر سوزنی به کسی صدمه‌ای نمی رسد مگر اینکه خلاف کرده باشه، گناه کرده باشه. و لا هیچ نوع اونجا گرفتاری برای کسی که پاک شده باشه از این عالم برود هیچ ابتلایی نداره. ولا یخافن احد منکم الا ذنبه. این دوتا. ولا یستحین احد اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم. سوم این که وقتی کسی سوال ازش میشه چیزی بلد نیست، صریح بگوید که بلد نیست، طرف معطل نکنه. حالا من به حساب خودم عرض میکنم، گاه شده یه مسئله سوال میشدم بلد نیست، چند دقیقه معطل شد، خب مقلد کی هستی؟ از کی تقلید میکنی؟ بعد خب چنین چنان هی شقوق مسئله رو آدم مطرح میکنه، آخرش هم نمیخواد خلاف کنه، میگه نمیدونم، واسه ما اول نمیدونم دیگه، راحتش کنه در آفر جناب واسه که عطلش کنه، بلد نیست، بلد نیستم دیگه، حیا میکنه بلد نیستم. چهارم، وقتی چیزی را نمیداند، این مورد صحبتمون بود، وقت سوال کنه بپرسه. ولا یستحین احدون اذا لم یعلم شیء ان یتعلمه. اون آخرش هم فرمودن از استقامت در کار غفلت نداشته باشید. و علیکم بالصبر، دینداری با استقامت و صبر همراه هست، که خب از صحبتمون خارجه. پس اینجور شد که در ارتباط با مسائل مالی هر چه بیشتر سوال ممنوع، الا با استثناءاتی که اشاره کردم که اونام جای خودش محفوظه، افراطی در این بحث نباشه، تفریطی نباشه. و بعد در ارتباط با مسائل دینی، علمی، اخلاقی سوال تأکید شده، اشد تأکید، بیشترین تأکید در ارتباط با مباحث مربوط به هدایت در جهت تعلم از ذی علم و چیز یاد گرفتن است، و در جهت مطالب مختلف را که باید بداند فهمیدن و سوال کردنه. خب این هم یک مسئله که به عرضتون رسید. و اما مسئله آخر که دیگه میخواستیم که دیگه اقلن از امشب یه دقتی بکنیم، که خیلی اونجور که همیشه اذیت میکردیم اونقدر انشاءالله اذیت نکنیم و به اصطلاح عرضمون رو زودتر جمع کرده باشیم. مسئله سوم اینه که در ارتباط با سوال، هر چه سوال از خلق در امور مالی مذمت میشه، ممنوع میشه به صورت‌های مختلف، اما در ارتباط با خداوند متعال اون وقت تأکید میشه که انسان هر چه بیشتر از خداوند متعال سعی کنه که درخواست داشته باشه. یک حدیث در این مورد براتون عرض میکنم که خودش مشخصم هست که چقدر عالیست، چقدر خوبه که انسان هرچه بیشتر درخواستای مختلف گوناگون از پروردگار متعال داشته باشه. انسان خوبه از کسی چیزی بخواد که بتواند خب توانایی در ارتباط با پروردگار، قدرت بی عجز، مهربان باشد، لطف و مهربانی پروردگار، لطف و مهربانی از تصور ما بیرون. البته لطف و مهربانی پروردگار مثل قدرتی که اشاره کردم، قدرت بی عجز، اونجور نیست که حدی نداشته باشه. این یک قیدی تو کار مهربونی خدا هست و اون قیدش حکمته. گاهی از کدام رو بعض رفا گاهی میخوام خسته نشین خیلی قاطی میکنم با یه حرفا، یه سفری خارج داشتیم، یادم میاد که از شهری میخواستیم به شهری بریم، وسیله کم بود و خلاصه یه آقای هواپیمای شخصی داشت، آفریقا اون طرف ها بود، با یک آقای بودیم که خب ایشان در جریان بودن و ما هم در خدمت شون. بعد این آقا که هوای پای شخصی داشت از دوستان همون آقای بود که در خدمتشون، گفتش حالا با هواپیمای ما بریم. هر اومای کوچیکی بود، بقید یک فرش 3x4 یک کمکی بزرگتر دیگه، قرار شد با هواپیمای ما. در بین اونقدر هم هواپیما کوچیک بود که چند نفری که بودیم چند تا قرار شد نیان به خاطری که سبکتر باشه. در مسیری که می رفتیم اون آقای که میزبان ما بود با اون جناب خلبان صاحب هواپیما یک سروب ایشود همه تو که حرف می زدن. اون آقای که در خدمتون بودیم ایشان هم خوابش گرفته بود و بندم هر چی ذکر بلد بودم تو نگاه کنم کوچیک بود بالا پایین و رفت این زیر و دستم تا بالملک الحی الذی لا یموت و داشتم بخوندم ولی سر و بینه همه تو با هم عرض دادم. من آخرش حوصلم سر آمد به این آقای دوست خودمون که میزبان ما بود انگلیسی حرف میزدم با هم و نمیفهمیدیم. گفتم چی اکس رو ای طول چیده شما هم تو این میگه شما میگه شما میگه اون میگه این هم خلبانم هست. گفت ولی این آقای خلبان یک شبهه رش مطرح کرده این رمه اون میگه من میگم قلقل میکنیم با هم دیگه که میگه اون شبهش اینه که میگه در ارتباط با علم و قدرت و رحمت خدا مطلق نمیشه همش باشه، یکیشو به تعبیر او باید قربونی کنید. گفته بود علم مطلق، قدرت مطلق، رحمت مطلق. بعد اشکالش اینه میگه این شمر که درست شده و جهنمی هم باید باشه، خب این شمر یا خدا نعوذ بالله نمیدونسته که تو این خلقت شمر در میاد، خب پس علم مطلق نیست، یا میدانسته است نمیشده که جلوشو بگیره که این درست نشه، پس قدرت مطلق نیست، یا این که نه علم مطلق میدونسته میتوانستم که مانع بشه، قدرتم مطلق، مهربونیش مطلق نیست. ولی اگر مهربونیش مطلقه خب باز این بالاخره این نباشه که این گرفتاری ها بره همیشه هم گرفتاری، بس رحمت مطلق نیست. یک ما هم داریم جواب بدیم اون میگفت. بعد من گفتم من که میترسم صحبت بکنم توی حاوی ما، اما یک کلمه میگم بقیهش اگه خاص بنزل. گفتم این یک کلمه بشفو بگو علم مطلق، قدرت مطلق، رحمت مقید به حکمت، که در بیان حضرت سجاد علیه السلام من بیشتر اون تو ذهنم بود که میفرماید ولا یرد دو حکمته الوسائل، یعنی هر چه آدم وسیله ای رو بخواد به کار بگیره که خدا کار خلاف حکمت بکنه، نه خلاف حکمت نمیکنه. رحمتش مقید است به حکمت. حکمت گفتم همین بهش بگو حالا تو بهش گفت. بعد گفت که گفته که دیدم میتونم که یه چیزی بگم اما فهمیدم یه چیزی هست، جواب هست، لذا هیچی نگفت. بعدم دیگه تعقیب نکرد و با هم دیگه راحت شدیم از صحبت کردن. در هر حال اینجوریست که رحمت پروردگار، اینو میگفتم حالا انسان میخواد از کسی سوال کنه. علم بی جهل خدا، قدرت بی عجز حضرت حق، و رحمتی که به تصور ما نیاید رحمت پروردگار. پس خوبه که انسان از کی سوال کنه؟ از خدا سوال کنه دیگه، از پروردگار بخواد. البته خیلی از موارد هست که مصالحی در کار هست، مطالب فوق العاده ای هست که اینها دعا آدم میکنه از خدام خواسته بازم نمیشه، یکی که بحثای خاصه مفصلش داره. من یادم میاد یک ماه رمضونی وقتی که مسجد شهدا صحبت میشد ماه رمضون، اون وقت تو بحث دعا صحبت شد که همه به خیال خود من این قلت و قلتاش صحبت شده، اینه میخوام بگم بحث مفصلی اینجونی که دو کلمه گفته بشه، ولی همه اینها پاسخاش معلوم هست و بحث ها شده که این چنینه. پس از خدا بخواد انسان این قدرت بی عجز، این علم بی جهل، این لطف بی پایان از نظر درک ما و تصور ما، این رحمت کذایی، این ارحم الراحم، از او بخواد. خیلی وقت هم شده که بنبست های بوده درخواست جدی، اون با خداوند ارادت کرده. حالا این حدیث رو اینجا بخونم دیگه عرضم رو جمع کنم. از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی بله که ایشان اینجور فرمودن که میگفتیم از خدا بخواد انسان، تو ذهنم زد ما مثل که اشارات اونه باید گاهی داشته باشیم. مکه بودم بعد از کتاب ها رفته بودم، مدینه بودم، کتاب خانه دیدم که سنیام نسبت به ابن عربی بعضیشون توجه پیدا کردن. تو بحث دعا بود، نوشته بود که تو بعضی از مکتبها دیگه دعا معنا نداره، وقتی نشود مثل مکتب ابن عربی، چون بر اساس مکتب ابن عربی همه چیز خودشه دیگه. حالا که همه چیز خودشه، کی از کی بخواد، چی از چی بخواد، همه چیز خودش، اونجا دیگه دعا معنا نداره. ولی خیر، تو مکتب حق که خالقیست به حقیقت، مخلوقیست به حقیقت و ذات مقدس قائم به ذاتیست و غیر او همه نیازمند و انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. اینجاست که همه این حرف ها معنا پیدا میکنه. حالا حدیث اینه که پیامبر اکرم فرمودن ان الله تبارک و تعالی احب شیئا لنفسه و ابغضه لخلقه، احب شیئا لنفسه و ابغضه لخلقه. یه چیزی برای خودش خدا دوست داره خیلی، اما در ارتباط با خلق دوست نداره. چیه؟ ابغض لخلقه المسئله و احب لنفسه ان یسأل. مبغوض پیش خداست که انسان از خلق خدا سوال کنه. استثناءش گفتم، اینجور نیست که اگه کسی سوال کرد پس مبغوض نزد خداست دیگه، اینا همه شرط و قید داره که اشاره کردم. اون چه که برای خلق خدا خوش ندارد این که از خلقش کسی سوال کنه، و اون چه که برای خود دوست دارد و دوست داره در ارتباط با خودش، و احب لنفسه ان یسأل، این که هی ازش سوال بشه، درخواست بشه. و لیس شیء احب الی الله عز وجل من ان یسأل، فلا یستحی احدکم ان یسأل الله من فضله ولو شس نعله، بند کفشش رو هم از خدا بخواد. یعنی یک تصمیم جدی برای این که انسان هرچه بیشتر در ارتباط با پروردگار خود سائل باشه، اون وقتی که خدا هم خیلی این بندش رو دوست داره که این حالت رو داشته باشه. حالا آخر عرضمون این عرض میکنیم، خدایا حالا که این چنینه و همه منم میدونیم اینه، خودت هم پروردگار رو اینجور اصرار داری که ما از خودت بخواییم. حالا دیگه امشب این آخر عرضمون عرض میکنیم خدایا حاجات دنیوی داریم، اخروی داریم، جسمی داریم، روحی داریم، جور به جور، همه را از تو میخواییم و تو هم که برات مسئله نیست. و این نکته رو یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه میگفت که میگفت هیچ دقت کردی؟ مکرر عرض کردم در این دعایی که در ارتباط با ماه رجب هست، یا من از جهول کل خیر، وقت اونجا داره که اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، خدایا به این گداییم به من بده، یعنی اون سرمایه‌ای که پیش تو آوردم گدایی سوال، چیز دیگه ندارم که بخوام بگم این سرمایه کار من، این عمل صالح من، نه، سرمایه من سوال من. اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، واصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر. نکه خیلی خوبه، اون وقت انسان ردیف کنه کاراشی برای خدا، حرفاشو بذاره خدا میدونه، ولی اینکه انسان بگوید، به زبون بیاره، مطرح کنه، خدا دوست داره. اون وقت باز از همه خواسته ها هم مهمتر، من تو ذهنم میاد دو تا خواسته هست که اینا فوق همه خواسته ها. یک خواسته مسئله فرج آقا امام زمان علیه السلام، که خب معلومه خیلی مهمه مسئله فرج، تأکیدم شده که درخواست بشه و به فرج حضرت، فرج به جهانیان میرسه و تمام بساطهای فساد، زلالت، کاخهای ظلم، زورگویان در دنیا همه منکوب، همه ذلیل و همه ریشهای فساد قلع و قمر. یعنی خیلی مسئله مهم. و مردم در مسیر رشد و سعادت خودشون با اوج کمالشون نائل. این یکیه. مسئله دومی که بسیار بسیار مهمه مسئله مغفرت هست و بخشش خدا که آدم پاک بشه، از این عالم پاک بره، گناهاش بخشیده بشه. و مسائل دیگه هم همش مهمه که انسان بخواد از خدا که معلومه. و چقدر هم خدا مهربون و لطف ها میکنه، گاهی میشه بعضی به گرفتاری هاشون شدید، هرچی هم خواستن نشد. این مسائلی داره که دیگه دو بحثای مفصلش بود بحث بشه، ولی مطلب از این قرار است که خیلی به جاست، همه چیز رو خواستن، اون وقت مخصوصا این دوتا مسئله است در ارتباط با مغفرت، بخشش، اگر چنانچه هر چی باشه زندگی انسان، ولی بالاخره بخشیده بشه که تا مرد دیگه راحت باشه، تمام گرفتاری های دنیا به حساب نمیاد دیگه. من خیلی یادم هست اون شما تشریف نداشتین شبایی دیگه که گفتین، اشاره کردیم که یعنی چه مرد. اون وقت در ارتباط با این مسئله، این چه اینه که هرچه بیشتر و هرچه بهتر، برای این که حالا شما هم مطلب دستون آمده باشه، اون آیه که بخوندیم از باب اهمیت مسئله مسئولیت هر شب که از رسالت الحقوق میخوندیم، این آیه رو میخوندیم به عنوان این که مهمترین مسئله مسئولیته، چون انا عرضنا الامانه، امانه معنا شده به مسئولیت، به عنوان این که امانت یعنی مسئولیت، تناسب با بحثمون این آیه خونده میشده در ارتباط با مسئله مغفرت، بخشش. اینه که عزیزان اگر چنانچه بخشیده نشیم، گرفتاری ها چیزی نیست که آدم تحملش بکنه. واقعا عجیبه، این شیر آب آدم باز میکنه، قفلت داره که این شیر از این طرف باز میکنه، آب گرمه، از این بار آب سرده، آب گرم رو باز کرده، تا باز میکنه آب گرمه، دستش میگه طاقت نمیاره، نمیتونه طاقت. پناه به خدا که اگر بخشیده نشیم، وقتم مردن و بعد از مردن و عذاب و آتش و گرفتاری ها بودن. و این مکتب مکتبیست که مثلا عذاب و آتش مطرحه در این مکتب که دیگه پر قرآن کریم که مشخصه. در هر حال بنابراین از چیزی که خدام خیلی دوست داره که درخواست بکنیم و بسیار هم به جا و لازم هست که غفلت نکنیم، اینه که از خدا درخواست کنیم، حالا هم دنیا و هم آخرت و هم مسائل جسمی و روحی و اجتماعی و جهات مختلف، همه نیازمندی هامونه از خدا درخواست داریم و استغفار هم میکنیم، با استغفار هم در خانه پروردگار میریم، عرض میکنیم پروردگارا به ذات مقدس خودت و به عزت همه اولیاءت و همه اونها که محبوب نزد تو هستن قسمت بدیم پروردگارا، به لطف و کرامت و رحمتت حوائج هممون را روا بفرما و مخصوصا گناهانمون را ببخش و بیاموز و فرج آقا امام زمان علیه السلام را تعجیل بفرما. الهی اسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. های ما، طاقت گرفتاری های دنیا رو نداریم، تا چه رسد به گرفتاری های آخرت. پروردگار ما، هرچه هستیم حالا در خانه تو آمدیم، از تو درخواست داریم، این جملات و هممون بلدیم. الهی اسألو که راحت اندر موت و المغفرت بعد موت و الاندر با توجه بیشتر و فکر کنید در سجده هستیم، صورتمون رو خاک گذاشتیم.